بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شوبری، 5 دی ماه 91، مباحث تعادل تراجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر فمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مثال‌های دیگه بحث انقلاب نسبت مثالی هست که در کتاب اصول فقه مرحوم حسین حلی در ذیل یکی از بحث‌ها مطرح شده و خیلی روشن و واضح بحث رو مطرح کرده، خیلی سودمند هستیم. مثلا این جلد البته کتابخونه مجلس نبود، من جلد 12 است، از بعد اومده این جلد توی حاجوا گرفتم. عرض کنم خدمت شما 4 گروه روایت ما تو اینجا داریم. خواهد بنویسیم گروه اول به اصطلاح نجاست بول، بول به طور مطلق. گروه دوم عدم نجاست بول معقول الله. سلام. گروه سوم عدم نجاست بول طیر. گروه چهارم نجاست بول غیر معقول الله. این در واقع سلام داره، ما یک عام می‌داریم، 2 خاص داریم که این 2 خاص رابطه شون با اون عام، رابطه خودشون با هم عموم منوش هستن. اون چهارمی به اون رابطه نداره، معارض نیست. عرض میکنم خاص اول و خاص دوم این 2 نسبت شما خصوص منوش هستن. معقول اللحم و تیر منوش هستن. معقول اللحم ممکنه تیر باشه، ممکنه تیر نباشه. تیر هم ممکنه معقول اللحم باشه، ممکنه معقول اللحم نباشه. تعارض بس تعارض نیست، صحبت تعارض نیست. میگیم نسبتشون منوشه. حالا ما نمیخوایم بحثه، میخوایم بگیم اگر 2 عام میباشن که بینشون نسبتشون عموم وجه باشه، اینها آیا هر 2 اون عام رو در عرض واحد تخصیص میزنند؟ بحث انقلاب نسبت اینجاست. یه وجه این هست که ما بگیم که بول معقول الله و بول طیر هر 2 اون نجاست بول رو که به طور مطلق ذکر شده تخصیص میزنند. یه موقع این هست که نه، یه کسی ممکنه بگه بول معقول اللحم اون نجاست بول رو تخصیص میزنه، این میشه نجاست بول غیر معقول اللحم. وقت نجاست بول غیر معقول اللحم با عدم نجاست بول تیر اینا با همدیگه تعارض میکنن. یعنی مفاد دسته اول بعد از تخصیص به دسته دوم شبیه مفاد چهارمی میشه. خب این بحث، خب قبلا گفتیم که اینا وجهی نداره، هر دوی این دو دلیل باید در عرض واحد اون دلیل اول رو تخصیص بزنن، حالا قطعی باشه غیر قطعی باشه هر چی باشه، ما اون تفصیلات بین قطعی بودن و غیر قطعی بودن و زودتر اومدن و دیرتر اومدن و اینا تفصیلات رو گفتیم وجهی نداره. فقط اینجا مشکلی که هست اون اینه که دسته سوم که عدم نجاست بول طیر هست، خودش یک معارضی در عرض خودش داره که نجاست بول غیر معقول الله، این رابطه شون عموم خصوص منوج هستن. دسته سوم و چهارم، طیر ممکن است معقول الله باشد، ممکن است غیر معقول الله باشد. غیر معقول اللحم هم ممکنه تیر باشد، ممکنه تیر نباشد. تیر غیر معقول اللحم به مقتضای دلیل سوم باید نجس نباشه، به مقتضای دلیل چهارم باید نجس باشه. اینا با همدیگه که تعارض کردن، ما باید مراجعه کنیم به عام فوقانی، که اون عام فوقانی دلیل اول هست که عام فوقانی هست که اقتضا میکنه نجاست رو اثبات کنه. خب این ابتدای بحث. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که تعارض بین دسته سوم و چهارم که انجام میشه، این تعارض شما باید عدم نجاست بول طیر رو مقدم کنید، دسته سوم مقدم هست. چرا؟ چون اگر عدم نجاست بول طیر رو بخواید تخصیص بزنید، معنیش اینه که باید بگید عدم نجاست بول طیر معقول اللحم، در حالی که معقول اللحم خودش تمام العله هست برای عدم نجاست، طیر خصوصیت نداره. اون وقت اگر قید زدن یک عام سبب بشود که عنوان مأخوذ در دلیل از موضوعیت بیفته، اصلا نه تمام الموضوع باشه نه جزء الموضوع، ولی اگر برعکس کنید اون از جزء الموضوع تمام الموضوع بودن بیفته، تبدیل بشه به جزء الموضوع، وقت باید دلیلی رو اخذ کرد که از تقییدش به اصطلاح لازمه تقییدش از موضوعیت به طور کامل خارج میشه. ببینید اگر نجاست بول غیر معقول اللحم رو تخصیص بزنیم، معنیش اینه که نجاست بول غیر معقول اللحم این مربوط به غیر طیوره، یعنی شرط نجاست دو قید داره، یکی این که معقول اللحم نباشد، یکی این که طیر نباشد. پس غیر معقول اللحم میشه جزء الموضوع، عدم توی طیر بودن هم میشه جزء الموضوع، هیچ لغویتی پیش نمیاد. ولی اگر گفتید عدم نجاست بول طیر رو ما تخصیص دادیم، گفتیم عدم نجاست بول طیر معقول اللحمه، خب اینجا با توجه به این که بول معقول اللحم به طور کلی نجس نیست، لازم این مطلب این میشه که طیر اصلا خصوصیت نداشته باشه، نه تنها از تمام الموضوع بودن برای عدم نجاست بیفته، از جزء الموضوع بودن هم بیفته. این بیانی است که مرحوم شیخ داره و بیان درستی هم هست. تعبیر مرحوم شیخ در کتاب طهاره این هست که نسبت بین روایت عرض کنم بول معقول اللحم و عدم نجاست طیر، معذرت میخوام، نسبت بین نجاست بول غیر معقول اللحم و عدم نجاست بول طیر عموما وشه. اول طایفه چهارم رو ذکر کرده، بعد طایفه سوم رو. الا ان رجحان الثانی مما لا یخفا لان ظاهر الصحیحه بیان کون نفس طیران عنوانن اخص من حرمت الله. این در واقع اشاره به همین نکته‌ای بود که عرض کردم، میخواد بگه که اگر قرار باشه تیر رو تخصیص بزنیم به تیر معکول اللحم لازمش لغویت پیش میاد. یه تعبیر دیگه مرحوم آخوند کردن، اون تعبیر حالا ببینم آیا درست هست یا درست نیست. ایشون فرمودن که ظهور روایت دسته سوم نسبت به بول تیر غیر معکول اللحم از ظهور دسته چهارم که نجاست بول غیر معکول اللحم نسبت به طیور اظهر هست. یعنی ببینید چرا اظهر هست؟ دو نکته ممکنه برای اظهریت. من حالا این روایت های چهار دسته رو میخونم. بعد دسته اول ما، یعنی عام اول ما، روایت صحیحه ابن مسلم هست، ان البول یثیب الثوب قال اغسله مرتين. دسته دوم صحیحه زراره، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. دسته سوم صحیحه ابی بصیر، کل شیء یطیر لا بأس ببوله و خرعه. دسته چهارم، اغسل ثوبك من ابواب ما لا يؤكل لحمه. ایشون میفهمد که روایت صحیحه ابی بصیر ظهورش در شمول نسبت به غیر معکول اللحم از ظهور دلیل چهارم نسبت به طیور اقوا هست. ایوسی چهارمیه، روایت چهارم، روایت سوم، سوم بود من دارم میخوام. دسته سوم، کل شیء یتی لا بأس بولهی و خرعه، ظهورش نسبت به غیر معکول اللحم از ظهور روایت چهارم نسبت به شمولش نسبت به طیور قوی تره. دو نکته ممکنه ذکر بشه. یکی این که روایت سوم کل شیء داره، کل او یکی، اقسل ثوبه که من ابواب مالای کل لحم و مطلق. ما بگیم که ظهور مطلق در اطلاق از ظهور عام از مطلق قوی تره. یه بیان دیگه این هست که بگیم که پرندگانی که بول دارن و امثال اینها، اونا غیر معقول لحماش هستن، که پرندگان بزرگ هستن که بولشون مطرح هست و امثال اینها. اون پرنده یعنی کل شیء یتیر، عمده بولی که اونجا مطرح هست در مورد سلام علیکم پرندگان غیر معکول اللحم است. به خلاف مالایوک اللحمو لازم نیست حتما پرنده باشه، ممکنه پرنده باشه، چرنده باشه، امثال اینا. خیلی شمول ابواب مالایوک اللحمو نسبت به غیر طیور خیلی شمول خوبیه. فرد شاید اکثر مالایوک اللحمها غیر طیور باشن، ولی اکثر طیور بولدار طیور غیر معکول اللحم باشه.
قرآن داشت که
باشه، اونش مهم نیست. بول هم که ذکر کرده باشه، اشکال نداره. همین مقدار که بولش رو ذکر کرده، این پیداست که فقط خور رو که نمیخواد بیان کنه، هم بولش رو میخواد بیان کنه، هم خورش رو میخواد بیان کنه.
جدا هر کدوم به حساب خودش.
اینها همه دارید تیز کردن، یعنی ظاهرش اینه که کل شیء
یه
بول داره، خور داره، امثال اینها. اما تقسیم کنیم، نه بگیم که کل شیء، یعنی بعضی وقتا بول، بعضی وقتا خور، نه انحلال، نه به حسب خودش. بحث سر این است که یه موقعی هست ما میخواییم بگیم که شما شامل نمیشه، نمیخواییم بگیم شامل نمیشه، میخواییم بگیم ظهورش نسبت به بول غیر معکول اللحم قدیست. بده این که این ظاهرشونه که یه موردی رو میخواد بگه هم بول داره هم خور داره، و اون موردی که بول داره و خور داره فرد ظاهرش به اصطلاح غیر طیور هست. و اینم این مثلا
شما خود همین وجود تخصیص اکثر در کل شیعیتی نمیشه که خب سورش همه
کل شیعیتی تخصیص ما بزنیم. تخصیص بزنیم دیگه، میخواییم تخصیص بزنیم، ولی میخواییم بگیم که اگر بگیم مراد از تیر غیر معکول اللحم است، مثلت میخوام مراجعت تیر معکول اللحم هست تخصیص اکثره، ولی غیر معکول اللحم رو اگر بگیم مراد غیر طیوره تخصیص اکثر نیست. بس اینه که کدومو تخصیص بزنیم، غیر معکول اللحم رو تخصیص بزنیم به غیر طیور، یا طیور رو تخصیص بزنیم به معکول اللحم، مختص کنیم به معکول اللحم.
اون تو شعر بود که چیزی به من مقدم فرمودیم، چون کلمه بول آورده معلوم میکنه که منظور از کل شیئن، کل شیئن طائرهایی که مثلا بول دارن، فقط هم طائرها.
خب میگیم نمیخوایم بگیم اختصاص داره، میخوایم بگیم شمولش نسبت به طائرهایی که بول و خور هر دوش رو داره شمول قویه، قوی تره، اقواییت دوره. ولی نمیخوایم انکار کنیم که همه اینا رو جامعه
میگیم.
بله در مقام جمع داریم میگیم، در مقام جمع داریم میگیم، مقام جمع تابع ازهریته، بحث اصل ظهور نیست، ازهریته. مرحوم آخوند میفرماید که این ازهره، همینجور هم هست. اون بحث عام و مطلق خب خیلی روشن نیست، خود مرحوم آخوند هم قبول نداره. این احتمال زیاد ناظر ظهور مطلق ازعف باشه از ظهور عام، به خصوص اینهایی که به هر حال اصلا ابواب ملائکه اللحمو صغرویان مطلق بودنش هم روشن نیست. ممکن ملائکه اللحمو بگیم موصول هست و موصول به منزله چیز هست و ادوات عموم هست و اینا. حالا
مثلا ظهور بگیم آیا چیز بود که ظهور انحلالی نسبت به اون فردی که فرد اقوال این عام ظهورش قوی تره نسبت به اون فردی که فرد اقوال که ظهورش کم تره، این ظهور انحلال کنیم نسبت به افراد
اینا. طبیعیه، اشکال نداره، همین
جوری بالاخره باید دلیل رو
نه ان شاء الله. فرض کنید شما میگید اکرم العالم، اکرم العالم ظهور عالم نسبت به عالمی که به علمش عمل میکنه
یا مرجع
با عالمی که به علمش عمل نمیکنه، خب فرق داره. این که ما اکرم العالم میگی مراد عالم عامل هست، این ظهورش نسبت به اینجور نیست که ظهور یک عام نسبت به همه افراد در یک رتبه باشه. خب یعنی امکان اگر قرار باشه تخصیص زده بشه، عالم میتواند تخصیص زده بشود به عالم عادل، اما بگیم مراد از عالم عالمی است که به علمش هم عمل نکنه، اون خب خیلی مستبدم هست. خب این بنابراین مرحوم شیخ، مرحوم آخوند اینجوری تعبیر میکنن که به هر حال تمام این تقریبات مبتنی بر این است که ما مول تیر رو، یعنی نتیجه این تقریبات این هست که ما روایات عدم نجاست بول تیر رو اخذ کنیم و به وسیله اون بول غیر معکول اللحم رو تخصیص بزنیم. حالا از این جهات بگذریم ببینیم آیا اگر اینا معارضه داشتند به اون نجاست بول به طور مطلق میشد تمسک کرد یا نه. من اون شیخ تعبیرشون این هست که، یک تعبیر هست که اصلا ما ایشون مناقشه میکنن که ما مطلقی داریم یا نداریم. میگه ایشون میفرماید اگر ما مطلقی داشته باشیم، عبارت آیاش حسین هلی هست
جلد
دوازده همه بله میگه لما ایشون تعبیرش این هست لکن الاشکال فی ثبوت هذا العام، یعنی عام اول، لما عرفت من قوت انصراف مطلقات البول والعذره الى غیر محل الكلام. اشکالی که ایشون میگه، حالا من عبارت های قبلی کتاب طهاره ایشون رو ندیدم که چرا ایشون میگن که مطلقات بول و عذره ناظر، حالا توضیح میدم خدمت شما، عرض میکنم چرا ایشون اینجوری تعبیر میکنن که مطلقات بول منصرف است به بول و قائد به غیر محل الکلام. یه بیانی آقای شیخ حسین هلی ذکر کردن، اون بیان فی نفسه بیان قابل توجهیه، ولی به نظر نمیرسه مرحوم شیخ ناظر به اون مطلب باشن، بعید میدونم ناظر به اون باشن. مرحوم شیخ حسین میفهمند که اصلا ان البول یصیب الصوب، ممکنه بگیم که این در مقام بیان نجاست بول نیست، نجاست مفروغن ان هست. مزیل سوال میکنه، میگه بولی به بدن اصابت کرده چجوری برطرفش کنه؟ میگه اغسله مرتين. بس معلوم نیست که ناظر به چیز باشه. خود این مطلب مطلب خوبیه که این معلوم نیست اصلا ناظر به نجاست باشه، و چه بسا نمیخواد بگه کدوم بول نجسه کدوم بول نجس نیست، امثال اینها. بول نجس رو در واقع سوال کرده، سوال این هست که این بول نجس رو چجوری برطرف کنه.
اگه سوال همین طوری القا شده، گفته که البول یصیب الصوب، همینجوری سکوت کرده واقعا؟
حالا صبر کنید بذارید ما نکات مختلف بحث عرض بکنم، یه مقداری شاید بحث روشن‌تر بشه. ولی بعید میدونم، مرحوم شیخ میفرماید که این معنای مطلب ایشون این هست که اصلا اینا ناظر به این جهت مطلقات نیست، بس انصراف و این حرفا نیست. ایشون یه نکته دیگه ظاهرا مرحوم شیخ تعبیر میکنه، انصراف مطلق، اونم خصوص این روایت رو نمیگه، تمام مطلقات بول و قائت و اینجور چیزها رو میخواد بیان کنه.
این تنها وقتی به کار برده میشه انصراف به انسان داره.
حالا این ببینیم این چی میخوام. ایشون نمیگه انصراف به انسان داره، میگه محل کلام رو که طیور غیر معقول اللحم هست شامل نمیشه. یه بیان دیگه این هست که اصلاً بحث بول، اون بولهایی که متعارف اشخاص باشون سر و کار دارن ناظر به اونهاست، که اون متعارف ها بول انسان هست و بول حیوان هست و بول حالا حیواناتش معقول الله مثل گاو و الاغ و اینها، و غیر معقول الله مثل گربه و موش و همسایه اینها که به هر حال چیزایی بوده که در زندگی های افراد، سگ و چیزایی که اینا ناظر به چیزهای محل ابتلاء انسان ها هستن. البته بول معقول اللحم ها یه متعارفی که وجود داشته اونا خب تا یه حدودی روشن بوده، چون تو مزرعه ها بول و قائت کود حیوانی خب فراوان بوده، این چیزی نبوده که مخفی باشه از افراد که تو مزرعه ها کود میریختن، حیوانات میرفتن به اصطلاح بولشون تو چیز، به خصوص نسبت به خور و نسبت به عذره که اونم روشنتر هست که کودی که تو مزاره ریخته می شده توی اینها یه چیز شایعی بوده که و همه هیچ اجتنابی ازش نمی کردن. دیگه در واقع اون بول به علاوه اون قرینه خارجی که کنه زعیمش بکنیم، چند از اول سوال در مورد بول انسان و غیر معقول اللحم هایی هست که باشون مثل گربه و موش و سگ و امثال اینها. اما این پرنده که تو آسمون داره پرواز میکنه یه موقعی این پرنده ادرار بکنه، این اصلا به اینها ناظر نیست. این هم به نظرم مرحوم شیخ این تقریب کلامشون این هست که اینا ناظر به متعارف هست و به اون صورتها ناظر نیست. یک وجه سوم اینجا وجود داره که این وجه سوم قوی تر حتی از کلام مرحوم شیخ هم هست، ولی به نظر میرسه مرحوم شیخ به اون ناظر نیست. اون در خصوص روایت صحیحه ابن مسلم هست، ان البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين. ببینید یه موقع امام علیه السلام داره حکم بر رو بیان میکنه، میگه که اغسل ثوبک من ابواب ما لا یکل لحم. این یه جور هست. یه موقع راوی سوال میکنه، راوی که سوال میکنه ان البول یصیب الثوب، جایی که راوی سوال میکنه ظهور این دلیل در این که افراد غیر متعارفه رو هم میخواد بگیره اضعف هست از جایی که روایت ابتدایی باشه. خب میگم در خصوص روایت محمد ابن مسلم میگفت میذک میکرد. اگر البته ممکنه بگیم سوال عامه ان البول یصیب الثوب، ممکنه بگیم سوال عامه، ولی حتی در جایی هم که یعنی این نکته رو عرض بکنم. یه موقعی اصلا سوال از یه قضیه شخصیه است، از قضیه شخصیه اگر سوال کنن هیچ ظهور اصلا نداره، چون قضیه شخصیه اگر فرض کنید یک پرندهی در آسمان بولی ازش سوال کرده باشه، سوال نمی کنن البول، یعنی پرندهی که در آسمان اومد بولش ریخت و سر من، این حکمش چیه؟ خصوصیات مورد که به نظر عرف احتمال دخالت در حکم داره، اون خصوصیات درج میشه و عدم درج اون خصوصیات قرینه است بر اینکه در مورد اون چیزها نبوده. خود همین ظهور میده سوال رو که مراد اون چیزها نبوده. این یک مورد که به اصطلاح جایی که ما بخوایم با ترک استفسال ظهور رو بفهمیم، ترک استفسال نسبت به در جایی هست که سوال سائل ظهور در قسم خاص نداشته باشد، ولو به جهت عدم قید خصوصیاتی که محتمل دخاله هست اندل عرف در مورد این. اما عن البول یصیب الثوب معلوم نیست که سوال خاصی باشه. نمیگه مثلا رفتم مسجد بولی به صوبم اصابت کرد، همچنین چیز نمیکنه، یه قضیه خاص کلی سوال میکنه. اینه که از اون جهت ما نمیخوایم بگیم که این با ترک استفسال میخوایم، ولی بحث این هست که حتی در جایی هم که سوال سائل میشه، این سوالات ناشی از یک سری حوادثی هست که در خارج اتفاق میفته، امثال اینها اگر سائل یک قسم خاصی مرادش باشه، اینها ذکر میکنه. و ببینید یک روایتی از امام جواد علیه السلام هست در مورد اینکه سوال میکنه ان محرمن، به اصطلاح محرمی شکار کرده، حکم کفارش چیه؟ انگار روایت این هست، حضرت میفرماید که حلالن بوده حرامن بوده، میگه هر دو رو جواب بده. در اون یه روایت مفصلی هست که اون تعبیری که تو اون روایت هست، ببینید که انه خیلی وقتا این سوالات اینقدر ظهور قوی نداشته که همه صور مسئله رو بخواد بیان کنه.
میخواستم امام جواد رو مثلا
امتحان کنه،
امام جوادم برای این که کارشو بگیره.
نه، مرادم این هست که اینجور نیست که از اول روایت یک ظهور، نمیخوام بگم روایت ظهور در، حتی البته برمون شیخ که میخواد بگه که روایت اصلا ظهور نداره در مثلا منصرف هست و امثال اینها، ولی شاید فی الجمله ظهوری داشته باشه اینجور روایات در اطلاق فی الجمله، ولی اینقدر ظهوراش ظهورات قابل توجهی نیست که به اصطلاح اون حالا اگه شاید تعبیر درست‌تر این باشه اشعار به اطلاق داره، نه ظهور در اطلاق. اینه که میخوام عرض کنم که در خلاصه انصراف روایت به غیر طیور انصراف روایت به غیر طیور بعید نیست، خصوصا در روایت صحیح ابن مسلم که روایت ابتدایی نیست. یعنی ما این رو به عنوان مکمل فرمایش شیخ ذکر کنیم، بگیم که اساسا این روایات، این که در مورد غیر متعارف رو هم شامل میشه، خیلی واضح نیست ظهورش، به خصوص در روایت صحیحه محمد ابن مسلم که عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين گفته. یعنی که اینجا مجموعاً به نظر میرسه که همجوری که فرمودن که در طیور غیر معقول اللحم حکم اینجوری نیست. البته یه نکته اینجا مرحومه من نه یه یادم رفیم نکته رو عرض بکنم، اون اینی که اصلا سألتو عن البول یصیب الثوب، بعد این سوالات از چیه؟ سألتو عن البول یصیب الثوب، من فکر میکنم این ثوب یه خصوصیتی داره، سوال از این نیست چه بولی نجسه چه بولی نجس نیست، سوال این هست که بولی هست به پیرن خورده یوسیب، آیا این مثلا با ریختن آب کافیه، سب کافیه، یا غسل میخواد؟ حالا غسل یه بار، دوباره، امثال اینها. این بیانی که مرحوم آشق حسین هلی تعبیر میکنه که این ناظر به مزیل هست نه ناظر به اصل ثبوت نجاست، بعید نیست این روایت اصلا ناظر به این جهات باشه، چون یه سری بحثایی هم در نحوه ازاله بول در میان عامه هم هست و اینا فکر میکنم این سوال وقتی کلی بول رو سوال نمیکنه، از یک مورد خاص سوال میکنه که عن البول یصیب الثوب، بیشتر به نظر میرسه که ناظر به این جهت خاص باشه. احتمال این جهت هم باشه، مانع از این است که ما اطلاقی از روایت بگیریم. اگر نگیریم، مفروض سائل و امام این هست که بول نجس رو میخوان بگن، میخوان بگن این بول نجس رو چجوری باید ازاله کرد. اگر نگیم ظهور داره این که در مقام مزیل هست، ظهور نداره. عرض کردم این ما باش حسین هلی مطلبش مطلب درستیه، ولی اینکه مرحوم شیخ ناظر به او باشه میگفتیم بعید مرحوم شیخ ناظر به این مطلب باشه. شیخ نکته دیگری رو میخواد بیان کنه. پس بنابراین اصلا ما دلیلی که نجاست بول به طور مطلق رو ثابت بکنه اصلا نداریم. بنابراین اگر به فرض دلیل عدم نجاست بول تیر با نجاست بول غیر معکول اللحم اینا تعارض هم بکنن، مرجع عمومات در صلات طهاره است، کل شیء طاهر حتی طالبان نو نجس، که هم شبهات موضوعی هم شبهات حکمیه همه رو شامل میشه، او مرجع هست، نه مرجع نجاست بول به طور مطلق. شون یه همچی روایتی در مورد نجاست بول به طور همین دیگه چیز نه چیز دیگه نداره
شما مخصوصا در این روایت
نه یه یه یعنی شبیه روایت محمد مسلم ابن ابی یعفور هم سوال میکنه سوال تو عن البول یصیب الثوب، این همین
صوبه.
این همین هم میده عن البول یصیب الثوب. الان من
محمد ابن مسلم اصلا به طور کلی در مورد بول و نحوه نجاستش غیر از این روایت روایت دیگه داره؟
بله بله. خب نه نحوه نحوه چیزش نه
مثلا جای دیگه
سوال میکنه که نه از اصل شو نه سوال کرده که مثلا صبح سبی چی کار کنیم. صبح از روایتایی که الان من اتفاقا چیز کردم، روایتایی که محمد مسلم در مورد صبح داره چیز بول داره، مثلا اون سوالاتی که در مورد بول میگه ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر قالوا قلنا له بئر يتوزع منها يجري البول قريبا منها اي ينجسها. اینجا سواله اینکه نجاست نداره اون يجري البول قريبا منها، این مثلا این سوال اي ينجسها مفروض اینه که بول رو نجسه، ولی بحث اینه که آیا مجرد اینکه بول کنار بئره، داخل بئر نیست، یه جوبی هست که اونجا که طبیعتاً این جوبی که بول درش جریان داره از داخل چیز نشتی میکنه دیگه، از خاک و اینها، این احتمالش وجود داره که چیز باشه. یا مثلا ما تقول فر رجل یصیب جسده او نه حالا اونم چیز هست، نه اون محمد مسلم یه قسمت دیگه شه. سألت و ابو عبدالله علیه السلام عن الثوب یثیبه البول قال اغسله فی المرکنه مرتین فإن غسلته فی ماء جار فمرتا واحدا.
خب این همون احتمالاً همون روایته
ها،
همون
نه
اون روایت تقطیع شده دیگه،
معلوم نیست اون این
یعنی دو بار رفته عیناً یه سوال
سألت و عن البول یثیب الثوب قال نه معلوم هم نیست که باشه یه عهد امامی که ابی عبدالله خیلی حالا ایناش
میدونم اونم بعد حمله بر مرکن کنی گفته اغسل ماء مرتین
یا یه روایت دیگه بود الان بول سبی عرض کنم عن البول یصیب الثوب، یه روایت دیگه ای هست که ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتن. یه سری سوال های دیگه ای هم هست که مثلا ثوب سبی اگر بول سبی اصابت کرد حکمش چیه، نمیدونم از اینجور روایت های دیگه ای هست که اونام در واقع سوال از مزیله.
اونوقت این روایتی که در مورد بول پرسن از امام صادقه دیگه، درسته؟
یکیش عنوان عهد حماست، یکیش ابا عبدالله علیه السلام.
چون مثلا محمد ابن مسلم بعید میرسه بیاد از امام صادق مثلا سوال کنه از اصل نجاست بول بعد از اون همه شاگردی بعد رو امام باقر.
بله این هم هست، این هم یکی از چیزهایی هست که اصل نجاست بول، اصل نجاست بول جز مسلمات هست، اصلا اجماع مسلمین برش هست، نجاست بول غیر معقول اللحن اجماعیه. اگر بخواد از خصوصیات مثلا نجاست طیور و امثال اینا سوال کنه، اونو تخصیص به ذکر میده، اونو تخصیص به ذکر میده، نمیاد کلی سوال کنه عن البول یصیب الثوب. اینه که این سوالات به نظر میرسه اصلا ناظر به مزیله، اصلا این سوالات ناظر به اصل نجاست نیست. تو مفروض النجاست میگه مزیل این نجاست و مطهرش چیه؟ آیا مثلا عصر میخواد، عصر نمیخواد؟ که با اغسل مرتین در واقع امام علیه السلام میفرماید که عصر میخواد، مجرد آب ریختن کافی نیست، باید شستن باشه، که مقوم شستن عصر هست، اونم یه بار کافی نیست، باید دو بار باشه. چون یه سری بحثایی به خصوص در مورد بول هست که مثلا در دم یک بار کافیه، در بول دو بار، اینجور. یعنی سوال از تعدد و کیفیت، این که عصر کافی شرط هست و باید غسل باشه یا سب کافیه، چون در مسئله چیز هست دیگه، مسئله
بول سبی
اینها که عصر تنها سب تنها کافیه و عصر چیز نیست. بنابراین روایت تقریبا جمع بین روایت خیلی واضح هست. اینجا فقط یه نکته‌ای وجود داره، مرحوم علامه هلی ادعای اجماع میکنه که مضمون روایت ابی بصیر مورد عمل اصحاب نیست. من حالا یتیر، ایشون میگه که چون مرحوم شیخ در مورد به این اطلاق این روایت تمسک کرده، مرحوم علامه در
کدام شیخ طوسی
عرض میکنم یه نکته دیگه هم توی بعضی بحث‌های اهل تسنن هست که آیا بول کم و زیاد هر قسم بول باشه ازالش لازم هست؟ بعضی ها یه تفصیلاتی دادن کم باشه لازم نیست، زیاد باشه. ان البول یوسی و ثوب ممکنه به این جهت هم ناظر باشه که آیا مثلا نجات ازالش لازم هست، ازالش لازم نیست، اینجور سوالات مطرح هست. ولی اصل نجاست ثوب و نجاست خالی از بود نیست. نه، احتمالات دیگه ای که گفتم قوی تره، که اگر از قلت کستت هم سوال بکنن میگن بلا قلیل اصابه او، قید میکنن امثال اینها. نه، ممکنه، میخوام بگم کل این چیزها، ببینید تو تذکره چاپ جدید جلد یک صفحه 49 داره، میگه البول والقائت من کل حیوان ذی نفس سائلت غیر معقول الله نجسان به اجماع العلماء کافتا وللنصوص الوارده من ان الائمه علیهم السلام به غسل البول و قائد ان المحل الذي افاباه و اکثر من ان تحصا و قول الشیخ فی المبسوط به طهارت زرق ما لا یؤکل لحمه من الطیور لروایت ابی بصیر ضعیف لان احدا لم یعمل بها.
زرق
یعنی قائد به اصطلاح، چیزه در مورد پرندگان و اینها زرق تعبیر میشه و عرض کنم این ایشون تعبیر میکنه لان احدا لم یعمل، معلوم نیست خیلی این اون چیزایی که غیر معقول اللحم. ما عرض کردیم اصلا خود روایت عدم نجاست بول تیر باید عمدتاً به تیر غیر معقول اللحم ناظر باشه و اینکه روایت دیگه اینقدر اطلاقات آنچنانی نداره. عبارتهای فقها هم که بلو قائد من کل حیوان ذی نفس سائلت غیر معکول لحم شمولش نسبت به طیور خیلی روشن نیست. اینا یک اجماعات قابل توجهی باشه که امثال اینها با وجود مخالفت تفریع شیخ برخلافش، امثال اینها ما بگیم که نه، مسئله اجماعی است که مطلق غیر معکول لحم تیرن کان او غیر تیرن اینها
باشه ممکنه
بالاخره تو تهذیب هم قاعده باید آورده باشه.
نه قرارم نگه تو تهذیب مثلا تمسک میده باید کرده باشه، ممکنه اون
اول و اول
شیخ
نه توی مقصوده، مقصود که اواخره هم تو مقصود داره کل اوناش هست، نه اون به این چیزا ربطی نداره.
و اون که برای تو تحصیب جرمونتر
اون که بله ممکنه در نه اون که ممکنه نه اون که ممکنه بحثی در این جهتش نیست.
اون حیوانی در دست مردم بودن اکثرا تیر نبود، اگه تیر بود مردم بودن
خب عرض میکنم همون نکته که عرض میکنم که متعارفه اینا ناظره نه فی نفسه
بودن
داشتن دیگه شاه بودن شاه این بازی نه مثلا 1000 تا خانواده
یکی نه با روایت داره باش باز شکار میکردن نه فی نفسه که بودن نه مردم مثل ما و خروس باشه که نیستن که.
نه در این که فل جمله وجود داشته بحثی نیست، بحث اینه که فرد نادریه. ما نکتمون همین بود که کلام مرحوم شیخ که میگه اینا منصرف هست به خاطر اینکه ناظر به متعارفی هست که هست و اون توجیهی که تو این عرض کنم کل شیء این یتیر رو این ببینم شیخ در مقصود در مورد در چیز در این مورد چیزی داره در کل شیء یتیر مرحوم به اصطلاح مرحوم چیز کلینی در کافی این روایت آورده، روایت آورده که روایت سندش هم توش جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مغیره، بزرگانی که از اصحاب اجماع هست، سه تا از اصحاب اجماع تو سند این روایت هستن، عبدالله ابن مغیره، جمیل ابن دراج، خود ابی بصیر. این که بگیم اینا به اینا عمل نمی کردن امثال اینها. مرحوم شیخ هم آورده به این روایت، بله، کل شیء یتیر فلا بأس به خور ای و بوله بهش هم تمسک میکنه و هیچ مناقشه ای هم
اگر میشد پیدا کرد خوب.
بله این لا بأس. مثلا یه سری روایات اینجا وجود داره میگه که دم خشاشیف لا بأس به دم البراقیسه. براقیس و بق و بول الخشاشیف، حتی بول خشاشیف رو ایشون این روایت اون خفاشو خشاشیف خشاشیف بله سهل تو ابو عبدالله علیه السلام عن بول الخشاشیف یوسیب و صوبی فتو و فلاجد و اخفل فوبک امثال این ها. حالا خصوص خشاشیف یه بحثای خاصی داره، یه بعضی روایت ها میگه که اون به اصطلاح با بول به خشاشیف اخسل صحبکه، یه روایت میگه لا تخسل صحبکه، امثال اینجور بحثایی داره که اونها یه دیگه بحثای خاص دیگه است که تو اون چیز هم موضوع هم مطرح شده. اینه که مجموعا همین فرمایشی که بزرگان فرمودن که ظاهرن تیر غیر معکول اللحم هم بول بولش نجس نیست. حاج آقا سابق این مطلب رو مراجعه نکرده بودن، قائل به احتیاط کرده بودن در طیور غیر معقول الله، ولی تو رساله اخیری که از ایشون منتشر شد دیگه فتوای به طهارت دادند و اونم ظاهر جمع بین ادله همچنان که بزرگان فرمودن همینجور است که ذکر شد.
یه خب بخش خشاشی پرنده بودنش هم
یه چیزای بینابینیه، یعنی خود
پرنده طبق تفسیر بندی جانورشناسی الان که نه، عرف میگه اینا پرنده
هست دیگه. الان مثلا یه سن
نه مرادم
نه اونا بال نمیزنه، اون یه پوست بین یه لحظه رو هوا شناور میشه، این بال میزنه میره این برونور. نه عجب درخت
چی دیگه بوده که بوده که سوال کردن دیگه بوده دیگه سوال
نه اینا تفسیرندی های جانور شناسی الانه. عرف الان بگی پرنده اینا رو هم
نه اون که پرنده
پرنده میدونه. حالا بعد مطلقات رو مثلا بگیم چیزه
نه ممکنه ما بگیم مثلا یه اختصاص به اصطلاح خفاش هم اگه کسی از میان پرنده هم خفاش رو هم استثناء کنه بگه خفاش مثلا بولش نجس پاک امثال اینها، اونش یه بحث دیگه است. یعنی یه بحث خاص خفاش وجود داره که خب روایتهای خاصش رو باید جمع کردید چه کار، ولی ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه خفاش، معلوم نیست که اون حکم کلی باشه. خب دیگه این بحث تموم شد انشالله. انشالله بعد از ما چیز چند شنبه است؟ اول چیز
اول سفر
اول
ربیع
پنجشنبه
امروز
50
پنجشنبه
40 27مش میشه، باز پنجشنبه 28م جمعه 29م شنبه 30م یا 31م میشه یک شنبه.
حالا ما شنبه.
آره دیگه. یعنی شنبه یک شنبه، یعنی
ما حالا
اصلا خب پنج شنبه ای که ارزش 14 دیگه.
29 روز باشه یا
چند روزه از معلومه؟
ما هم یه چیز
یعنی تقویم شنبه
گرفتیم. من نصف حوزه علی‌القاعده بعد از اون مثلا پنجم ششم شوال پنجم ششم ربیع چی؟
یک شنبه
اول
یک شنبه
اول حالا مبنای میزنم درست آج آقا، هر زمان درست آج شروع شد ما مون رو اونجا و صلی الله علیه و سلم آج آقا.
اون بحث
فقه هم
اینشالله دوشنبه ها باشه بعد از نماز مغرب بعد از تعطیلات که اومدیم
دوشنبه ها یک شنبه ها
فهمید بعد از مغرب
نمیشه
آج
آقا. بحث تعادل ترازی جمع شد.